اون طرح داده این موارد رو دیده بس. ما در شهرمون این موارد رو نمیبینیم الان
من فکر میکنم در تکلیف همشتون این مثلا خود شهر اصفهان ما الگوی چهار باغ رو پیاده میکنیم درسته یعنی یکی از بخشای معماری منظر که در واقع همگام میشه با معماری ارگانیک و شهر بر اساس منظر حالا سازمان پیدا میکنه
کاملا ایرانی کاملا ایرانی.
یه الگویی که هویت کاملا ایرانی داره یکی از لایه‌های نمادپردازی اگر بخوایم حساب بکنیم و اینجا اما امروز ما داریم می‌بینیم حرکت مردم و سازماندهی شهری بر اساس حرکت اتومبیله یعنی اول ما می‌بینیم مشکل دسترسی‌های اتومبیل رو حل می‌کنیم بعد حالا می‌پردازیم تازه آدم‌ها قراره تو شهر چجوری پیاده‌راه‌هاشون اصلا
یکی از معضلاتی که ما تو ضوابط شهری و حتی نظام مهندسی و شهرداری‌ها داریم اینه میگن آقا این ساختمونی که می‌خواید بسازید پارکینگش رو تامین بکنید شما برید طبقاتتون رو بسازید یعنی ما داریم اول ساختمون رو برای ماشین می‌سازیم بعد انسان میاد مد نظر قرار می‌گیره در صورتی که شاید خیلی راحت بشه ماشین رو از خود اون ساختمون آورد بیرون و توی پارکینگ عمومی‌تر در جوار اون که برای همه قابل استفاده باشه استفاده بکنیم و فضا رو برای انسان مهیا بکنیم من همیشه وقتی که با دانشجوها یا دوستان صحبت میکنیم گاه گداری یاد این شعر حافظ میفتم من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم ما وقتی که وارد شهر میشیم گاهی احساس غربت میکنیم غریبیم تو این شهر به خاطری که هم اون چیزی که من نیاز دارم رو تو این شهر نمیتونم پیدا بکنم که آرامشه و همون چیزی که مردم بهش نیاز دارن تو این شهرها گم میشه بعضی وقتا ما میایم یهو توی یک فضای سبز یک بزرگ راه درست میکنیم میایم یه سری اتفاقات همیشه این بحث بوده سر کلاس‌های دانشگاه که یک مهندس شهرساز با شاید کمتر از یک دقیقه یک خطی رو توی نقشه میکشه و اونجا میشه یک خیابون حالا ببینید چقدر سرمایه‌ها جابجا میشن یعنی چقدر خونه‌ها خراب میشن توی اون خیابون و باید جای دیگه براشون تهیه بشه و اتفاقی بیفته که اونجا یک مجموعه‌های دیگه تهیه بشه و چقدر بدتر این که چه خانه‌های بی ارزشی که واجد ارزش میشن و چه خانه‌های ارزشمندی که از بین میرن یعنی شهرسازی ما به اینها توجه نکرده خب
این همون تجربه هست که گفتم یعنی تجربه‌ای که در غرب آزموده شد فهمیدن اشتباه کردن حداقل خیلی از کشورهای اروپایی در شهرسازیشون اینو کنار گذاشتن مثلا طرح جامعه الان انگار که حتما باید عملی بشه در صورتی که خیلی از کشورها فهمیدن که این طرح جامعه بناهای تاریخیشون خراب میکنه زندگی ارگانیک انسانها یعنی زندگیشون در ارتباط و تعامل با هم با طبیعت اینا رو به هم میریزه چالش براشون ایجاد میکنه گفتن خب طرح جامعه پس میتونه گزینه ای نه که حالا حذفش کنن ولی یه گزینه باشه درجه 2 درجه 3 درجه 4
مثلا گزینه خمیری باشه آفرین. یعنی هر جا که دیدن این داره با اون به اون معضلات اجتماعی جا لطمه میزنه معضلات اجتماعی رو داره ایجاد میکنه و به اجتماع داره لطمه میزنه اونجا رو بیان اصلاحش بکنن تعدیلش بکنن نه اینکه یک حکم قطعی باشه که باید بر اساس اون همه اتفاقا بیفته
همین ضابطه های دست و پاگیر دیگه یعنی شما ببینید از سال های فکر میکنم 1340 به این سم یعنی از اواخر دوره پهلوی ما داریم شبکه شطرنجی رو توی شهر تهران اعمال میکنیم و به بهای اینکه به این وفادار بمونیم داریم از خیلی از بناهای ارزشمندمون که تو بافت تهرانه تخریب میکنیم باعث این میشه که اینها فاقد حیات بشن کم کم داره همینطور از بین میره که اون شبکه رو اعمال کنیم یا همین داستان تراکمی که معماری توی یک قطعه داره و درصد مثلا 60% حجم باشه حتما مثلا این خب چیزای قواعدی هستش که به نظر میرسه بیشتر بعد فنی در ارتباط با ماجرا دیده میشه بلکه بعد روانشناسی و روحی انسان رو که میخواد در فضا زندگی بکنه این مسئله کم رنگ شده
خب ببینید این صحبتی که شما میفرمایید درسته بس تراکمی که فرمودید خیلی از جاها خب تراکم یه سری خصوصیت خوب داره یه سری خصوصیت بد داره ما وقتی که تراکم رو ایجاد میکنیم مانع از این میشیم که تمام 100% فضایی که در نظر گرفته شده خونه توش ساخته بشه یا یه اتفاق معماری توش بیفته منهدم بشه یعنی ما یک مقداری فضا رو آزاد میکنیم این اتفاق خوبیه اما اینکه تراکم بر چه معیاری و در کجا و چطوری باید اجرا بشه. این یک بحث کاملا کارشناسیه و خیلی مباحث پیچیده‌ای رو تو خودش داره. مثلا ما نور خورشید رو داریم، همسایگی‌ها رو داریم، ضوابط اقلیمی رو داریم، همه اینها میتواند توی بحث تراکم وارد بشه.
رو خط آسمان تاثیر میگذاره دیگه. دقیقاً. یعنی دقیقاً. جایی که محلهایی که کم ارتفاع ساخت و ساز سه چهار طبقه است، یک آن یه ساختمان 10 طبقه بسازن، این خط آسمان رو زیر سوال بردن همانا و این تأثیری که رو مخاطبه.
ما الان یه دوره توی بحث‌های شهریمون، آقای دکتر، خانم دکتر، توی بحث‌های شهریمون داشتیم که مثلا می اومدن شهرداری میگفت شما ببین تراکم رو بخرید. ما بله. توی همین تهران، توی شمال تهران میبینیم که تو کوچه های خیلی باریک یه دفعه یه آپارتمان مثلا 20 طبقه رفته بالا، یک برج 20 طبقه رفته بالا. بعد جالب اینه که ما محله هایی که به صورت افقی بودن، ما تو شهرامون محله ها رو کردیم عمودی، یعنی میایم یک بلند مرتبه رو میسازیم 20 خانوار که در افق در همسایگی هم زندگی میکردن، حالا این بار روی یک نقطه و به عبارتی روی هم سوار میشن و یک سری مسائل رو به وجود میاره. شک نکنیم که خیلی از مواردی که ما داریم باهاش میخوایم اصلاحش بکنیم، میخوایم درست بشه، میخوایم اینطوری نباشه، از همین فضاهای شهری داره شکل میگیره، از همین اتفاقات شهری داره شکل میگیره. ما توی فضاهای سبز شهری، مثلا پارک‌ها، ما چقدر رسیدیم به این فضاها؟ چرا پارک ها شده پاتوق یک سری آدم هایی که شاید ما زیاد دوست نداشته باشیم، زیاد باشون برخورد نداشته باشیم، در صورتی که پاتوقی میتونست باشه برای اینکه آدم های معمولی اجتماع تو اونجا برن. حتی تو خیلی از شهرهای سنتی ما آدم ها میرن تو پارک ها روزای تعطیل یه سفره میندازن و غذایی میخورن و لذت میبرن از طبیعت، چون فضاهای سبز ما خیلی کم شده. میخواستم ببینم تو این زمینه چه نقطه نظرتی داری. دکتر بفرمایید.
خواهش. من اجازه میخوام یه نکته رو اینجا بگم، خیلی بحث به جای خوبی اومد رسید. ببینید الان بحث تراکم که مطرح شد، حالا من به فضای سبز هم حتما میرسم. ببینید مثلا در همین تهران ما البرز رو وقتی نبینیم، آیا به هویت تهران خدشه‌ای وارد نشده؟ واقعا شده دیگه، چون البرز جزء هویت این شهره، یعنی این شهری است بر دامنه این کوههای البرز، الان دیگه نمیبینیمش.
پس آلودگی هوا انقدر زیاد شده و انقدر ساختمان بلند مرتبه ساخته شده که ما افق درستی از این شهر نمیتونیم داشته باشیم.
ابعاد هویت فقط خود معماری نیست، خود فضاست. یعنی الان هر اون چیزی که حالا تحت عنوان واژه کلی منظر بهش میپردازن، خب خود همین نمای، یا مثلا اگه همون سنندج رو مثال میزنم، کوه آبیدر یا در مریوان دریاچه زریبار و خیلی جاهای دیگه که
خود اصفهان زایندرود،
خود اصفهان زایندرود و کوه صفه
در بله، که بله، بله، بله.
اصلا آدرس یعنی خانایی شهر رو باعث میشه، یعنی از دور وقتی شما این کوه رو میبینی یه خود جهتیابی بهتری میتونی بکنی.
نکته خیلی خوبی رو گفتی، خانایی شهر.
بله.
ما الان چقدر شهرهای ما خانه هستن، شما بعضی وقتا دنبال یه آدرس توی شهر میگردید.
بله.
انقدر مشابهت های المان های شهری و خیابون‌ها رو داریم که مثلا یه خیابون رو ممکنه اشتباه برید، حتی تو رانندگی هم، یعنی حتی این شهر برای سرعت هم ساخته نشده.
دقیقاً
یعنی ما توی سرعت نمیتوانیم به اون جایی که می‌خوایم برسیم.
در تهران اصلا برج میلاد تنها، شاید میشه گفت که حالا نمیگم تنها، ولی یکی از کارکرداش همینه دیگه، یعنی نشون است که ما گم نشیم. این برج میلاد به این درد می‌خوره. ولی در مورد فضای سبز که شما فرمودین، خود شیراز که تو شعر سعدی پر از سروه.
بله.
یا در شعر حافظ، مرا در خانه سروی هست که در سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. پره. خب این سرو جز هویت منظر شیراز بوده و الان هم که شما پس زمینه آرامگاه سعدی رو میبینی، این سروا هستن تو خود شهر پرن. خب وقتی پارک ها رو با این روی کرد بسازیم، هم حس تعلق، حس شناخت مردم، یا مثلا جنوب خلیج فارس گل کاغذی خیلی کم شده متاسفانه، یعنی تو جلوی خونه ها همیشه آویزون بود یه گل رنگ تقریبا صورتی و بنفش تو این مایه هست. اینها هویت رو همه اینا زنده میکنن، یعنی اگه پارک ها و باغ سازی ها، بوستان سازی ها هم با به فرمایش خودتون از متخصصین استفاده بشه، یعنی اونهایی که رشته منظر خوندن، معماری خوندن، شهرسازی خوندن، بیان و یک هماندیشی انجام بدن که شهر همش ساختمون نباشه، اون وقتی که مردم نه همو میبینن نه طبیعت رو میبینن و در واقع خود واقعیشون رو هم نمیبینن، چون خود واقعی شیرازی تو اون سرو است. یعنی در واقع چرا تون تمام زندگیشون جاریه. من با یه دوستش، حالا اسم شیراز اومد، با یه دوست شیرازی صحبت میکردم، گفتم چرا شیراز این کیفیت رو داره که خیلی به طبیعتش میباره. گفت خوبیاش خیلی زیاده، ولی این عطر بهار نارنجش ما رو تو بهار اصلا یه جوری
مدهوش میکنه.
آره، یه مدهوشمون میکنه. شما باید بیای، با عکس نمیتونی ببینی، باید به این عطر بهار نارنج بهت بخوره.
آقای دکتر، الان همین بحث المان‌های شهری بود و نمادهای شهری، ما تو مشهد یه اتفاق خوب افتاده، یه اتفاق بد افتاده. شما نگاه بکنید دور حرم امام رضا اومدن یه سری آپارتمان‌ها رو ساختن به اسم حالا هتل، به اسم خیلی چیزای دیگه، ولی از دور که به افق شهر نگاه می‌کنیم دیگه مناره‌های امام رضا رو خیلی به سختی می‌تونیم پیدا بکنیم و اون هویت و اون نماد شهری که می‌تونه نشانه شهری باشه رو نمی‌بینیم. ما توی خیلی از شهرامون، مثلا یزد رو نگاه بکنید، یزد بافت قدیمش که دست نخورده، وقتی که ما از دورنما به افق شهری نگاه می‌کنیم، خط آسمانش به ما بادگیرها رو نشون میده، یعنی میگه اینجا یک شهره و نمادش هم همین بادگیراست. حالا شما در نظر بگیرید خیلی از شهرها رو ما داریم که نمادهاشون از بین بردیم، یعنی با ساختمون، با بلند مرتبه سازی بی رویه و فقط و فقط به صرف سوداگری و درآمد بیشتر اومدیم مثل مجوزها رو دادیم که نمادهای شهری رو له کرده، از بین برده. نظر شما چه تو این زمینه؟
ببینید، اولا که هر، به نظر میرسه هر شهری، هر کشوری لازم هستش که توسط یک سری نمادها هویت خودش رو نشون بده و در طول تاریخ هم همیشه اینطور بوده. یعنی پادشاه‌ها همیشه برای خودشون کاخهای بزرگ میساختن و هر کی بزرگتر میساخت نشون میداد مثلا قدرتش بیشتره و از طریق معماری هم این رو انجام میدادن و خب درست هم هست تا حدی. برای حالا هر شهری، حالا مثلا برای تهران شاید فرموش شما آقای دکتر برج میلاد رو بتونیم بگیم، شاید میدان آزادی، شاید مصلی بزرگ تهران، همه این، حالا من کار ندارم اینا میتواند درست باشد، نمادی از هویت باشد یا نه، ولی دقیقاً در
فقط چیزی که دیده میشه دیده یک نشانه است، وگرنه اینکه حالا ما بگیم مثلا نشانه تهران برج میلاده، چون برج میلاد نمونهش توی سنگاپور است، از اینم خوشگل‌تره.
بله.
توی خیلی کشورهای دیگه هستش، ما نمیتونیم، ولی خب به خاطر یک المان شهری که ما از دور اون رو میبینیم میتونیم نشانه بزنیم.
نیاز هست که اینها وجود داشته باشه در هر کشوری و هر شهری. و نکته بعدی این که به نظر باید یک نظارتی، یک نگاه جامعه و کلانتری روی ساخت و سازها وجود داشته باشه که مثلا بافت‌های ارزشمند و تاریخی با دقت و مراقبت بیشتری حفاظت بشن و این که بناهایی که میتونه شاخص باشه برای مردم لابلای در واقع ساخت و سازهای بی‌رویه در واقع هضم و جذب نشه که این وسط صدمه بزرگی به تاریخ شهر و منطقه وارد خواهد شد.
آقای دکتر، توی مجموعه هایی که حالا توی بحثای علمی آکادمیک مطرح میشه، خب ما میایم میگیم یه شهر مجموعه‌ای داریم، شهر شعاعی داریم، شهر شطرنجی داریم، شهر خطی داریم، شهر غیر خطی داریم، شهر ارگانیک داریم. ببینید اینا خب خیلی مباحث پیچیده و گسترده‌ای رو داره. آیا شما میتوانید داخل کشور شهر رو مثال بزنید که فعلا دستکاری نشده و سالم مونده؟
سوالی سختی. شهری که دستکاری نشده و سالم مونده، یعنی من که شخصا سراغ ندارم، یعنی من ندیدم. همیشه
شما چطور؟
هفتوی فهمیدین یک ساختار پویا و در حال تکامل داره و ما نمیتونیم بگیم ثابت و ساکن و ایستاست و دست نمیخوره.
نه نه، من بحثم دست نخوردن نبود، بحثم ساختار همون هویتیه که جریان پیدا کرده باشه، یعنی توی تکنولوژی اومده رشد پیدا کرده شهر، ولی اون هویت هم از دست نداده، یعنی همچنان اون هویت وجود داره.
من فکر می‌کنم به صورت 100 درصدی پیدا نکنیم، ولی بتونیم بگیم مثلا با یه درصد بالایی بافت‌های قدیمی شهر مثلا یزد، کرمان، بله، خودشون تا حد زیادی حفظ کردن. البته که تو اونها هم ساخت و سازهای الان میشه، حالا مثلا خیلی مثال ساده تش، یه جایی مثل مناطق شمالی ایران که انتظار داریم مثلا سیستم ساخت و ساز سقفشون شیبدار باشه که با اقلیم هماهنگه، خب میبینید الان به کرات ساختمونایی که داره ساخته میشه دیگه بام تخت و مسطح به کار میبرن. یا به فرض مثال تو اقلیم گرم و خشک سازه هایی که تو نما به کار میره بعضن فلزی آلومینیومی هستش که هیچ با اون اقلیم سازگاری نداره و اینا مسائلی هستش که به نظر من به هر حال تو هر شهری اتفاق افتاده متاسفانه و نمیتونیم بگیم 100% خود، ولی یه منطقه یک را تحت عنوان بافت اگه شناسایی کنیم و بعضن میراث فرهنگی هم شده، خب دقت و مراقبت رو اون بخش بیشتر بوده.
درست میفهم. خب نظرتون در تو شهر جدید چیه دکتر؟ شهری که داره ساخته میشه، شهرک ها و شهرهای جدید، مثلا هشگرد، مثلا پردیس، نمیدونم مثلا پرند تو اطراف تهران، یا شهرهای شهرک هایی که تو اکثر استان ها و شهرستان های ما یه سری شهرک های اقماری درست شده که دور شهر قرار گرفتن، آیا اینها اصلا درسته؟ آیا اصلا طراحی شهری درستی ما تو اینا داریم؟ من خودم وقتی که چون من مسیرم گاهد از جاده ساوه که میرم نزدیک تهران، پرند رو که میبینم به لحاظ افق شهری فکر میکنم، احساس میکنم، یعنی داخلش زیاد دقت نکردم، ولی از دور که نگاه میکنم خط آسمان منطقی رو توش میبینم، ولی نمیدونم داخلش چقدر جواب میده. آیا ما شهرهای اینجوری هم داریم که حالا نمونه هایی باشن که بتونیم نمونه مثالی بزنیم بگیم این شهر دقت شده روش؟
اکثرا شهر خوابگاهی شدن، یعنی قرار بوده که بار شهر رو به دوش بکشن، بار شهر بزرگتری کنارشون رو، و بتونن که اون سرریز جمعیت رو توی خودشون جا بدن. اون کسانی که در شهرک ها زندگی میکنن، یه شهرهای جدید بگیم بهتره، اونا زندگی میکنن در این حال که یه زندگی مستقلی دارن اونجا، ارتباطشون با اون شهر بزرگ و امکانات اون شهر بزرگ هم قطع نشه، ولی در عمل این اتفاق اکثرا نیفتاده. یعنی حالا تجربه هشگیرشون فرمودین، مثلا حالا من میتونم بگم که خب توی سپاهان شهر اصفهان به نسبت موفق تر بود و تقریبا یه جوری شد که مردم رو از اصفهان میکشه طرف خودش.
شاهین شهر هم یه مدت اینطوری شد، ولی بعد دیگه از دست رفت.
سپاهان شهر به خاطر سیتی سنتر این در واقع جمعیت رو میکشه سمت خودش و بعد چند تا دانشگاه اونجا داره، در واقع یه جوری رشدش هم کنترل شد خوشبختانه و نچسبید به خود اصفهان. این فاصله خیلی کوچولویی بین اصفهان و سپاهان شهر هنوز هست. من اونجا درس میدادم، ارتباط زیادی داشتم و حتی میدیدم چقدر خوب آدم میتونه اینجا اصلا زندگی کنه و خیلی از کسایی که اونجا زندگی میکردن راضی بودن، یعنی احساس میکردن که همینجا هستن. ولی مثلا این اتفاق در مورد بعضی جای دیگه نیفتاده و تبدیل شدن به شهرهای خوابگاهی، نمونه های خیلی ناموفق. بیشتر مشکلشون هم آقای دکتر مکانیابی اشتباه هم بوده.
آقای دکتر یه بحثی رو ما داریم، این که الان یه سری مراکز درست شده، حالا مرکز تجاری اسم نمیخوام ببرم، خیلی هم معظم و بزرگ و این حرفا، و از طرفی ما در قدیم مرکز محله رو داشتیم. تو مرکز محله همه این اتفاقاتی که توی مرکز تجاری بزرگ داره اتفاق میفته و دنبالش هستیم هم اتفاق میفته. مثلا یه مرکز محله بود توش به صورت خیلی معمول برای اون چیزایی که برای زندگی معمول بود، نانوایی بود، نمیدونم میوه فروشی بود، عرض شود جایی بود که ماس رو میتونست بخره، دوغ رو میتونست بخره، امکانات اولی زندگیش رو میتونست چی بکنه، این محله خودش خودکفا بود. الان ما میاییم توی یک شهر، میام یک سنتر رو، یک مرکز بزرگ رو، یک مرکز تجاری بزرگ رو درست میکنیم و چند تا اتفاق عجیب غریب رو ما تو اینجا داریم رقم میزنیم. اینکه خب یک بنای موزم درست میشه، من کاری ندارم خوب بد، معماریش خوبه معماریش بد، اصلا با اینه کاری ندارم، ولی چون شهر داره به نیاز شهر میخواد پاسخ بده، قطع و یقین بدونیم که خیلی از مرکز محله دیگه از کار کرده عمومی خودشون میفتن و مردم برای تهیه شاید حتی امکانات زندگیشون مجبور بشن که یک مسافتی رو تو شهر طی بکنن تا به اون برای مرکز تجاری برسن. و گاهن پیش میاد که خیلی از محله های جدید اطراف همینا شکل میگیره، همین چیزی که شما فرمودید. یا ما مثلا یه سری شهرها داریم که شرایط دانشگاهی هن، یعنی یه دانشگاه تأسیس شده و بر اساس اون دانشگاه شهر شکل. در ادامه بحث یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پشت خط تماس هستند، جناب آقای سید هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس. جناب بهادری سلام عرض میکنم خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
ما موضوع بحثمون توی این برنامه گفتگوی فرهنگی بحث هویت شهرهای معاصر هست. خواستم ببینم در مجلس برای رسیدن به یک هویت ایرانی اسلامی چه طرحهایی رو دارید و چه برنامه‌هایی رو مجلس برای این موضوع پیش بینی کرده در کمیسیون عمران.
شاید که ما توی مجلس در قالب لایحه مدیریت جامعه شهری یه مباحثی رو در واقع انتظار داشتیم که دولت بیاره، چون طرحهای زیادی توسط نماینده تایید شده بود، منتها گفتن که چون دولت داره لایحه میاره این طرح متوقف شد، منتها هنوز این لایحه به دستور کار مجلس وارد نشده و دولت هم به نظر نمیرسه خیلی پیگیر این لایحه باشه. و همین خاطر فکر میکنم دستور کار خاصی توی این موضوع الان ما نداریم.
جناب بهادری، آیا فکر نمیکنید که لازم هست با توجه به این رشد روزافزونی که ما در ساخت و سازها داریم، حالا یه تعریفایی هم ما داریم توشون، مثلا میگیم مسکن مهر، مسکن اجتماعی و شهرک‌های جدیدی که داره اتفاق میفته، باید سریعتر این لوایح تصویب بشه و این اتفاقات بیفته که ما حداقل ضابطه مند شهرهای جدید رو بسازیم؟
ببینید، به نظر میاد که خیلی ما نباید منتظر قانون جدید باشیم. قانون ما داریم، یعنی اون چیزی که الان کمبود داریم اجرای در واقع این قوانین و ملاحظات هست. وگرنه مثلا فرض فرمایید یه ماده قانونی ما داشته باشیم که مثلا دولت باید شهرها رو با هویت بسازه، خب این هم حتما مسئله ما در واقع بعد از اینه. همین الان قوانین زیادی داریم، اگر بخوان استناد کنن میتونن. منتها نکته اینجاست که ساخت و ساز از دست وزارت مسکن و دولت خارج شده، الان ساخت و ساز دست شهرداری هاست و شهرداری هم تابعشون، برای اینکه درآمد هزینه هستن، برای اینکه درآمد کسب کنن تابع سرمایه دار ها هستن و سرمایه داری که الان تعیین میکنه که چجوری ساخت و ساز اتفاق بیفته تو شهرها و از تمام در واقع خلاهای قانونی هم به نوعی سو استفاده میشه از جمله مختصر. در حال من فکر میکنم که یه مقدار باید به این موضوعات رسیدگی بشه که ورود در حقیقت موضوعات منابع پایدار شهرداری ها و بحث در واقع نظارت بر نحوه کار شهرداری ها، الان در حال هر کی میخواد به نوعی میتونه هر کاری انجام بده تو شهرداری.
چرا بهادری؟ ببینید، تو تعریف شهرداری ها ما میبینیم مثلا توی حالا کشورهایی که به نوعی تو این زمین ها بیشتر کار کردن، شهرداری ها یک مکانی هستن که فقط به ساخت و ساز توجه نمی کنن، به خیلی از مسائل اجتماعی هم توجه دارن، یعنی نقطه نظراتی توی مسائل اجتماعی دارن و حتی از اون مسائل اجتماعی میتونن درآمدسازی بکنن برای خود شهرداری ها. متاسفانه قوانین ما به نحوی پیش رفته، چه کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 5 و سایر کمیسیون هایی که تو این زمین ها فعال هستن، شهرداری ها رو اصلا به سمت درآمد بیشتر دارن میبرن، نه به سمت این که ما بیایم این فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون رو تقویت بکنیم و حفظش بکنیم.
کاملا درسته، منم با شما موافقم، کاملا شهرداری شدن فقط یک گلکی که پول توش ریخته بشه و بعدم بالاخره اونقدر برای خودشون نیرو جذب کردن که همین بتونن حقوق اونا رو جور کنن بدن. همین شهرداری تهران الان 120 هزار نفر حقوق میده، 120 هزار نفر رو فقط فکر میکنه سر برج چجوری پولش بهشون بده، با شهر فروشی و با زمین فروشی و با هر روشی بالاخره اینا میخوان این حقوق سر برج این 120 هزار تا آدم رو بدن.
خیلی لطف کردید جناب بهادری،
موفق باشید.
متشکرم از اینکه در مصاحبه ما بودید، خیلی ممنون. خب ما در ادامه بحث جناب دکتر و خانم دکتر میخواستم برای جمع‌بندی، در با توجه به اینکه وقت امشب برنامه ما هم رو به اتمام هست، جمع‌بندی رو توی چند به صورت خلاصه توی چند ثانیه توی چند دقیقه بفرمایید.
ببخشید، ببینید من فکر میکنم که برای اینکه ما بتوانیم یک شهرسازی با هویت داشته باشیم، ابتدا باید اندیشه ها اصلاح بشه. یعنی ما باید متوجه بشیم که ساختمان کالا نیست. وقتی به این عمق معنی پی بردیم، اون موقع میایم اجرایی میکنیم که اون موقع دیگه ساختمان فقط در دست صنعتگر نخواهد بود که فکر در واقع منافع اقتصادی باشه، بلکه در دست هنرمند و معمار قرار میگیره و اصلاح این مسئله هم از بطن جامعه باید صورت بگیره. یعنی آگاه سازی به صورت فراگیر باشه در بین حتی عوام و از همه مهمتر دانشجویانی که تو این رشته دارن درس میخونن.
خوشبختانه پذیرش دانشگاه اینقدر رفته بالا که ما تو هر فامیل و تو هر خانواده حداقل یک یا دو معمار رو خواهیم داشت. آیا ما تو دانشگاه شبه آموزشی من انقدر هست که اینها به عنوان سفیران معماری بتونن تاثیرگذار باشن؟
به خواه یا نخواه باید بپذیریم روز اینها فارغ التحصیل خواهند شد و احتمال داره که در پیشه معماری هم مشغول به کار بشن. به نظر من این آموزش ها باید با جدیت بیشتری در حوزه دانشگاه شکل بگیره و بنیادی، و پس از اون هم سازمان های ما از نظام مهندسی ساختمان، از شهرداری ها، از وزارت مسکن، راه شهرسازی، اینها همه در یک تعاملی با همدیگه روی این مسئله با جدیت کار کنن که توسعه ها که صورت میگیره در زمینه فضاهای شهری توسعه های روبه رشد باشه و نه تخریب گرد.
جناب دکتر خیلی ممنونم خانم دکتر. جناب دکتر نظر شما چیه؟
منم به عنوان صحبت پایانی این مبحث من میگم خدمتتون که به نظر بنده در تایید فرمایشی که مطرح شد عزم جدی لازمه، یعنی عزم جدی همگانی، همه فرق نمی کنه. ببینید اولا که نهادهای علمی و تصمیم گیرنده و مدیریت شهری همه باید
کی بعد این عزم اتفاق بیفته بنا
از همین الان، یعنی الان هم دیره.
خب احسنت، ما هم میگیم دیر شده، یعنی بحث اینه که دیر شده. امیدوارم کسانی که مسئولیت دارن تو این حوزه ها توجه بکنن، چون حیفه این شرایطی که الان توش هستیم این شرایط به بحران تبدیل بشه.
کاملا به بحران تبدیل شده در بعضی موارد، هم تو که فرمودین. ببینید اون نهادهای علمی کشور، دانشگاه ها، معیارهای کمی رو لطفا بزنن کنار. این که من چند تا مقاله آی اس آی دارم این مهم نیست، مهم شاید باشه ولی دغدغه من مهمتره. موضوع مقالات من چیه؟ آیا به مسائل کشور خودم توجه دارم یا نه؟
اجرایی میشه؟
آره دقیقاً، یعنی این مسائلی که هست رو آیا ما میتونیم به بایدهای خوبی تبدیل بکنیم و در دغدغه های منی که دارم دانشگاه درس میدم آیا این هست؟ اصلا من فکر میکنم به مشکلات، به نظر من معیارهای کمی رو دانشگاه ها به کل بذارن کنار، چون حق امثال بنده ای که دغدغه دارم ضایع شده، یک حق شهر ضایع شده. نکته بعدی مدیریت شهریه که بازم باید در دست متخصصان باشه، حداقل مشاوره بگیرن. یعنی باز من ممنونم که این فرصت داده میشه که ما اینجا این حرفا رو بزنیم حداقل، ولی اون شهردارانی موفقن که از متخصصان مشورت بگیرن، کمک بگیرن و شهرشون رو خواهند دید که در طول یک سال چه تغییراتی میکنه. حتی یک سال، من این قول رو میدم. و مورد بعدی هم آگاهی عمومیه، یعنی مردم ببینیم. ما تعریفی از هویت داریم، هویت یعنی تابعی از میزان مشارکت مردم در هویت سازی. وقتی خود مردم بدونن که هویت چیه، اون وقت دیگه اینقدر نمای رومی نخواهیم داشت، اون وقت اتفاقات بهتر. و اینم رسانه ها میتونن کمک بکنن، آموزش پرورش و خیلی از نهادهایی که با خود مردم مستقیم در ارتباطه.
خیلی لطف کردید، من تشکر میکنم از حضورتون تو این برنامه و تشکر میکنم مجدد از نماینده محترم مجلس که پشت خط اومدن. و همچنین یه تشکر ویژه دارم به عنوان یک معمار، سوای این که حالا این برنامه رو ما داریم اداره میکنیم و کنارتون هستیم، از خانم دکتر اسماعیل نجات، به خاطر اینکه این فضا رو فراهم کردن که در مباحث گفتگوی فرهنگی، مباحث معماری و شهرسازی به صورت تخصصی و به آن صورتی که بشود فرهنگ سازی کرد به کشور و به مردم عزیز میهن اسلامیمون ارائه میشه. خیلی متشکرم دوستان عزیز شنونده، در این لحظه از همه شما خداحافظی میکنم.
گفتگوی فرهنگی رو شنیدید با موضوع معماری معاصر و شهرهای بی‌هویت. امیدوارم که از شنیدن این برنامه بهره و لذت کافی رو برده باشید. از شما دوستان عزیز می‌خوایم که حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. هر جای ایران پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی